أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام کاظم سلام الله علیه رو هدیه کنیم محضر موسی بن جعفر باب الحوائج علیه السلام صلواتی را. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عصر پنج شنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم گذشتگان، اموات، حقداران، شهدا، امام راحل، همه کسانی که در معارف اهل بیت مدد رسوندن، کمک کردن، به نحوی پیش قدم بودن، مرحوم سید رضی و همه علمای گذشته رو شاد کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه به خطبه 198 نهج البلاغه رسیدیم و من خطبت له علیه السلام فی فضل الاسلام و القرآن. این خطبه را امیر المؤمنین در باب فضیلت اسلام و قرآن، البته خطبه طولانی است، موضوعات مختلفی در او هست، ولی عمده خطبه راجع به اسلام و قرآن است. برخی از آقایون قائلند که این خطبه و خطبه 106 نهج البلاغه در واقع یک خطبه بودند که مرحوم سید رضی با توجه به اون انگیزه ای که داشتن، هدفی که داشتن، بخش بخش کردن. پس این خطبه به نحوی با خطبه 106 هم ارتباط داره. اگر اون خطبه رو هم ببینید در باب پیغمبر و اسلام مطالب بسیار بسیار زیبایی داره. اما بریم سراغ متن خطبه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود، علیکم السلام و رحمت الله، فرمود یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف النینان فی البهار القامرات و تلاطم الماء بالرياح العاصفات. انصافا هم از جهت لفظ برداری به شدت زیباست، که انسان داره یک نثر فخیم را، یک نثری که فقط از جهت ادبی نوشته شده، حضرت داره خطبه میخونه، در خطبه خوندن اینگونه با این عظمت ادیبانه صحبت کردن، این خودش معجزه است. حالا معانی هم که معانی بلند و بالایی است. علیکم السلام و رحمت الله. فرمود خدای متعال کسی است که یعلم و میداند عجیج الوحوش. عجب معنای ناله زدنه، فریاد زدن. خدای متعال فریاد و صدای بلند حیوانات وحشی در فلات ها را می داند. فلات معنای اون بیابان های وسیع و گسترده است، فلات مرکزی ایران، بیابان وسیع. اگر یک حیوان وحشی وسط یک بیابان پهناور صدا بلند کنه، ناله بزنه، خدای متعال هم صدای او رو می شنود، هم علت صدای او رو می داند. چرا ناله زد؟ مشکلش چی بود؟ درخواستش چی بود؟ و هم قدرت دارد بر اجابت او، مشکل او رو حل کنه. خدای متعال اینه. اگر کسی در دور افتاده ترین مناطق صدا بزنه، صدا هم نزنه، از روی قلب و دل چیزی را از خدا بخواد، خدا به اون میده. خدا آگاه هست به درون و بیرون ما. حالا حضرت اینجا اشاره میکند به صدای بلند حیوانات وحشی، اون شیری که فریاد برآورد، اون حیوان نجس و حرامگوشتی که فریاد برآورد. خدا میدونه این مشکلش چیه، برای چه این فریاد را زد، مشکلش چی بود، چطور باید این مشکل رو برطرف کرد، همه اینها را خدای متعال میداند. خب وقتی که یک موجود فریاد میزند و خدا فریاد او رو میشنوه، چرا ما فریاد نزنیم؟ علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. چرا ما تضرع نکنیم؟ چرا ما به درگاه خدا نریم، از سوز دل ناله نزنیم؟ خب ما هم که انشالله کمتر از اون حیوان وحشی نیستیم دیگه، ما هم میتوانیم بریم فریاد بزنیم، خدا بشنود و خدا میداند. نکته مهمی است. این فریاد زدن خودش موضوعیت داره. یه وقتی باید مناجات کرد، مناجات یعنی آرام حرف زدن، یه وقتی باید منادات کرد، منادات یعنی داد زدن، صدا بلند کردن، اظهار عجز کردن پیش خدا. این رو هم از ما خواستن. پیغمبر اکرم محرم شده بود، جبرئیل نازل شد که یا پیغمبر مر اصحابک بالعج، به اصحابت امر کن که تلبیه را، لبیک اللهم لبیک را فریاد بزنن و بگن. آرام گفتن کافی نیست، این بلند گفتن خودش موضوعیت داره، باید نشون بدیم، ابراز کنیم، اظهار کنیم. خدا میداند سکوت ما را همان گونه که میداند فریاد ما را. خب بعضی وقتا ما فریاد هم بزنیم بد نیست، بلکه خوب هم هست. باید فریاد زد، باید تضرع را به محضر خدا اعلان کرد. اگر این کار را نکنیم یک پله عقب موندیم از اون حیوانی که فریاد میزنه، درخواست خودش رو مطرح میکنه. ما در روایت داریم که امام صادق سلام الله علیه به جناب میسر فرمود یا میسر ادعو ولا تقل ان الامر قد فرغ من. دعا کردن موضوعیت داره، صدا در دعا بلند کردن موضوعیت داره، زاری کردن موضوعیت داره، خواستن خودش از ما به ما گفتن، امر کردن ما را بخواهید، طلب کنید، دعا کنید، وظیفه ما اینه. امام صادق فرمود آقای میسر ادعو، دعا کن، ولا تقل ان الامر قد فرغ من. نگو بابا کار از کار گذشت، اون چیزی که میخواست بشه شد، اون چیزی که میخواهد بشود میشود. دعا برای چی؟ نه، دعا کن. دعا خودش اثر داره، دعا خودش یکی از اسباب حل شدن کارهاست. خدای متعال عالم رو بر اسبابی مقرر کرده، یکی از این اسباب خود دعاست. تو دعا کن، خدا جواب تو رو خواهد داد. در ادامه فرمود ان عند الله منزله لا تنال الا بمساله. نزد خدای متعال یک جایگاه، یک منزل، یک اوجی است که هیچ کسی به اونجا نمیرسد مگر با مسئلت، مگر با تقاضا، مگر با خواستن. تا نخواهی به یک جایگاهی نمیرسی. میگه تو بخواه، ناله بزن، بلند بگو، این خواستن تو را به مراتب بالا میرسونه. ان عند الله منزله لا تنال الا بمساله ولو ان عبدا صد دفاه. اگر یک نفر دهان را بست، دعا نکرد، فریاد نزد و لم یسأل، از خدا طلب نکرد، لم یؤت شیئا، خدا هیچی بهش نمیده. این که به ما گفتن دعا کنید، چون دعا خودش رزق را به سمت ما می آورد. نگو کار از کار گذشته، برای خدا هیچ وقت کار از کار نمیگذره. خداست دیگه، قدرت داره، میتونه همه چیز رو عوض کنه. حضرت سلام الله علیه فرمود یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات. خدای متعال میداند ناله بلند حیوانات وحشی در فلات ها را. و معاصی العباد فی الخلوات، میداند گناه من را در خلوت، در جلوت، در آشکار. شاید خیلی آدم خوبی باشم ولی در خلوت چیکار میکنم؟ خدا آگاه است، علم دارد به تو. توجه به علم تربیت میکنه انسان رو، توجه به این که خدا میداند در رشد معنوی ما خیلی مؤثر. لذا خیلی قرآن و روایات روی علیم بودن و عالم بودن و خدا تأکید کردن. چرا؟ چون وقتی خدا میداند تو باید دست و پای خودت رو جمع کنی، مراقب باشی، هر کاری نکنی. او میداند، او میبیند، پس تو مواظب باش، هر کاری، هر طوری خواستی زندگی نکن. و معاصی العباد فی الخلوات رو میدونه. آیه 108 سوره مبارکه نساء اینه، یک عده‌ای هستند که از مردم میترسن، یستخفون الناس، یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. از مردم خوف دارن، حیا میکنن، جلوی اونها گناه نمیکنن، ولی از خدا خوف نداره، از خدا حیا نمی کنه. در حالی که و هو معهم، خدا با این هاست، خدا همیشه کنار توست، جایی نیست که خدا نباشد. عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. و معاصی العباد فی الخلوات را خدای متعال یعلم و این می داند. و اختلاف نینان فی البهار القامرات. نینان جمع نون است و زنون الذهب مغاضبا. نون یعنی نهنگ، نینان جمع نهنگ، نهنگ ها. بهار یعنی دریا، غامرات یعنی دریای عمیق پر آب. تمام حرکت های نهنگ ها در این اقیانوس های عمیق را خدا می داند، این که چطور حرکت کردند را می داند، کیفیت را هم می داند، چرا حرکت کرد، چرا ایستاد، چرا فریاد زد، چرا فلان ماهی را نخورد، چرا به فلانی حمله کرد، همش فلسفه است. ما نهایت اینه یه دوربینی بگذاریم بگیم دیشب دیده شد اینجا پلنگ رد شد، ولی چرا رد شد، چرا ایستاد، چرا نسلش منقرض، چرا نمیدونی فریاد او چه بود، چطوری خدا اجابت کرد فریاد او را، اصلا فکر ما به این جاها نمیرسه، خیلی محدودیم. ولی خدای متعال همه اینها را میداند و به همه این خواسته ها پاسخ میده، اجابت میکنه همه را. و تلاطم الماء بالرياح العاصفات، خدای متعال میداند تلاطم و موج برداشتن دریاها را به سبب تندبادهایی که میوزد. علیکم السلام و رحمت الله. رياح العاصفات، عاصف به اون تندبادی میگن که به هر چیزی بخورد او رو در هم میشکند. تندبادهایی به این دریاها میوزد، دریا آب به این سنگینی موج ایجاد میکند، موجهایی که گاه به چند ده متر میرسه طولشون. خدا میداند چرا الان موج شد، چرا الان سیل آمد، چرا فلانجا خرابی به بار آورد، همه اینها در علم خدا هست. و اشهد ان محمدن نجیب الله و سفیر و وحیه و رسول و رحمته. بعد از این که شهادت دادم به علم خدا، خدایا تو همه چیز ما میدانی، الان موقع شهادت بدم به رسالت رسول، این که تو رسول را فرستادی هدفی داشتی، دنبال رسیدن ما به سعادت و فلاح بودی، تو برای تمام موجودات عالم برنامه داری، هدف گذاری کرده ای. خب پیغمبر رو فرستادی برای چی؟ برای اینکه ما رو نجات بده، دست ما رو بگیره. فرمود و اشهد ان محمدن نجیب الله. نجیب به معنای برگزیده است. در زبان فارسی امروزی ما به کسی که با حیا باشه میگیم نجیب است، ولی نجیب در لغت عربی به معنای برگزیده. او کسی بود که خدا برگزید او را. و سفیر و وحیه، سفیر وحی الهی بود پیغمبر، و رسول و رحمته، پیامبر رحمت بود. ذیل این جمله و رسول و رحمته خیلی میشه حرف زد. شارحان نهج البلاغه هم فراوان گفتن کیفیت رحمت پیغمبر اکرم چطور بود. پیغمبر اکرم فقط برای مؤمنین رحمت نیست، رحمت او للعالمین است، نه فقط برای انسان، برای تمام موجودات، برای تمام ملائکه، برای جبرئیل و غیر جبرئیل پیغمبر رحمت است. حالا ذیل شروع اگر نگاه کنید مفصل توضیح دادن. خب انشاءالله ما سر موقعش برسیم عرض کنیم راجع به پیغمبر. پیامبر در نهج البلاغه خودش یک موضوع مفصلی است، بعضی وقتها خدمت عزیزان عرض شده. فرمود اما بعد از این مقدمه‌ای که حضرت بیان کرد، فانی اوصیکم به تقوی الله الذی ابتدع خلقکم، من همه شما رو توصیه میکنم، سفارش میکنم به تقوای الهی. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. یه عزیزی لطف کنه جواب سلام ها رو بده. فرمود من شما را توصیه میکنم به تقوای الهی. سوال، چرا باید تقوا داشته باشیم؟ به چه علت باید ما نسبت به خدا پرهیزکار باشیم، هر کاری نکنیم، حرف شنو باشیم؟ حضرت فرمود علت داره. الذی ابتدع خلقکم، چون خدا شما را خلق کرد. خیلی جمله مهمی است. از جهت عقلی اگر کسی به شما نعمتی داد، بر شما واجب است شکر کنید او را. میگن وجوب شکر منعم. در دنیای عادی ما اگر کسی به شما یک کمک مادی کرد، شما دست رو سینه میزن، خیلی ممنون، لطف کردی، تشکر. اگر یک بار هم اون کمک خواست داشتی، بهش کمک میکنی. خب این پاسخ دادن دیگه، شکرگزاریه. خدا تو را خلق کرد، اگر تو را خلق نمیکرد چی بودی؟ لم یکن شیئا مذکورا، هیچی نبودی. خلق کرد تو را که با علی و اولاد علی آشنا بشی، خلق کرد تو را به مدارج بالای معنویت برسی، بهشتی بشی. خیلی لطف بزرگی است. حالا چطور شکر کن این نعمت را؟ باید تقوا رعایت کنی. فرمود اما بعد، فانی اوصیکم به تقوی الله. حضرت علت میاره، علتش این، الذی ابتدع خلقکم، شکر کنید این نعمت ها را. و الیه یکون معادکم، و پرهیزگار باشید، متقی باشید، چون معاد و بازگشت شما به سمت خداست. وقتی رفتید اونجا باید حساب پس بدید. یک، شکر نعمت باعث می شود ما متقی باشیم. دو، بازگشت شما به سمت خداست، اونجا باید حساب و کتاب پس بدید. نمی توانی متقی نباشی، باید تقوا را رعایت کنی، چون یه روزی باید حساب پس بدید، چون یه روزی پای میز محاکمه خواهی رفت. اونجا دیگه نمیتونی بگی آقا نمیدونستم و نمیخواستم، و باید حساب پس بدی. و الیه یکونو معادکم و بهی نجاه و طلبتکم. این لفظ بهی نجاه یک نکته ادبی داره. در مسائل ادبیات عرب میگن که تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحسر. یه وقت حضرت باید اینطوری، ظاهر کلام این بود که بفرماد نجاح و طلبتکم بهی، یعنی رسیدن به خواسته ها از طریق خداست، ولی این بهی را مقدم کرد، فرمود بهی نجاح و طلبتکم، حصر را میرساند. فقط و فقط و فقط و فقط اجابت خواسته های شما به سبب خداست. هر جای دیگر برید اشتباه رفتید، اجابت در خانه خداست، باید پیش خدا بیاید تا اجابت بشید. رسیدن به خواسته ها فقط از طریق خدا ممکن است. مقصود ما هرچه هست پیش خداست، بعد از او بخواهیم. پیش رئیس رفتیم، پیش این و اون رفتیم، آخرش ناامید برمیگردیم. تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اینه، خدایا من رو واگذار نکن به آدم ها که اینها معدن الخیبه هستن. آدم ها معدن ناامیدیه، اینها اگر میتونستن کاری انجام بدن خودشون رشد میکردن، خودشون رو نتونستن نجات بدن، چطور میخوان به ما کمک کنن؟ تعبیر زین العابدین سلام الله علیه در صحیفه مبارکه سجادیه اینه، خدایا طلب کردن محتاج از محتاج سفاهت است. من برم خواستم رو از کسی بخوام که او مثل منه، او خودش محتاج نیازمنده. طلب المحتاج الالمحتاج، یه محتاج از کسی دیگه، یه گدا از گدای دیگه پول بخواد، این نهایت سفاهته. بعد رفتم خانه خدا و بهی نجاح و طلبتکم، فقط و فقط به سبب خداست که انسان میتواند به اون مطالبش برسد. و الیه منتها رغبتکم، به سمت او باید باشد آخرین نقطه رغبت و آرزوی شما. آرزوی شما فقط و فقط به سمت خدا باشه، به دنیا گرایش نداشته باشه، دنیا آرزوت نشه، دنیا اون انتها آمالت نباشه. منتهی آمال ما باید خدا باشد، منتهی آمال ما باید اهل بیت باشد. و نحوه قصد سبیلکم، نحو یعنی سمت، به سمت خدا باید مسیر شما، سبیل شما باشد، راه شما باید به خدا بخورد. هر مسیر دیگر رفتید که انتهاش خدا نبود، این بیراه هست، این کجراه هست، اشتباه دارید میرید. راه را طوری انتخاب کنید که به خدا منتهی بشود. و الیه مرامی مفزعکم، به سمت خداست. مرامی مفزعکم به معنای جاییست که انسان از ترس به او پناه میبره. وقتی حالت فزع در انسان حاصل شد، ترس شدید حاصل شد، دنبال اینه که خودش رو یه جایی بندازه. رم یعنی پرتاب کردن، دنبال اینی که تصادف که داره میشه خودت رو از ماشین پرت میکنی بیرون، نجات میدی خودت رو، پناه میبری به یه جایی. خب الان نجات ما کجاست؟ پناهگاه ما کجاست؟ در این زندگی که هر روز مشکلات و سختی هایی دارد به کجا پناه ببری؟ و الیه مرامی مفزعکم، به سمت اوست، در آغوش خدا باید قرار بگیرید. هر جایی رفتید غیر از آغوش خدا اشتباه رفتید. پناهگاه ما خداست، پناهگاه ما اهل بیت، جز در خانه اهل بیت هر جا رفتیم اشتباه رفتیم. در زندگی نامه امام عسکری سلام الله علیه داریم، این جزء معجزات امام عسکری است، یا آقاییست به نام ابو یوسف، شاعر متوکل عباسی است. خب یه مدتی که گذشت دیگه حالا ظاهرن شعرهاش تکراری شد دیگه، قدرت شعر گفتن نداشت. پادشاه ها اینطوری هم دیگه، تا وقتی که تو کار ازت برمیاد ازت استفاده میکنن، همین که یکم پیر شدی فرتوت شدی بیرونت میکنن. اوضاع مالیش خراب شد، بچه دار شد، بچه کوچیک، هیچی پول نداره. شروع کرد نامه نوشتن به رفقای قدیمیش، به اونهایی که در دربار با هم بودن، در متن متوکل عباسی شعر میگفت، شعرهایی میگفت. خب نامه نوشت به رفقاش که آی رفقا من وضعم خرابه، دستم تنگه، کسی کمک کنه. هیچ کسی کمکش نکرد. از شدت فزع، از شدت ناامیدی در کوچه های شهر سامرا راه میرفت، قدم میزد، نمیدونست چی کار کنه. از دم خانه امام عسکری اومد رد شد، به خودش گفت برم در بزنم، نرم در بزنم. آخرش گفت با ما یه عمری نبودیم، یه عمری مخالفت کردیم، الان برم چی بگم دم خانه امام عسکری؟ همین که اومد رد بشه، خادم امام عسکری در رو باز کرد، اومد یه کیسه پول بهش داد، 400 درهم پول بهش داد، گفت آقای من، سید من میفرماید یقول لک سیدی انفق هذه علی المولود، اینها رو خرج بچت کن، بارک الله لک فی، خدا به این بچت برکت بده. اگر تو از دم خانه اهل بیت رد شدی، اینها تورت میکنن، بغلت میکنن. خدا هم همینه. اگر یک بار با توجه، با اخلاص یا الله بگیم، حالا رجب باشد بهتر، شعبان باشد بهتر، رمضان باشد، ولی هر موقع سال یک بار بگی یا الله، تمام شد، تو رو خرید. اگر جایی سراغ دارید اینطوری دلها رو ببرند، خب باید بریم اونجا، ولی رفتیم و گشتیم و دیدیم هیچ جایی این گونه نیست که دل انسان رو بکشن طرف خودشون. اینقدر لطف و احسان و معنویت فرمود، و الیه مرامی مفزعکم، در سختی ها باید خودتون رو در آغوش خدا و اهل بیت بندازید، فان تقوى الله دواء و داء قلوبکم. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین چند خاصیت از آثار تقوا رو ذکر میکنه. فرمود انی اوصیکم به تقوى الله، علتش رو هم ذکر کرد، چون خدا شما را خلق کرد و شکر منه، چون شما باید یه روز پاسخگو باشید. حالا میگه میدانی چرا باید تقوا رعایت کنی؟ چون به سود خودته، به نفع خودته، هزاران منفعت برای تو داره. تو متقی باش، بهشت میری، خودت آرام میشی، زندگیت رو به راه میشه. متقی باش، همه سودها در جیب خودت ریخته میشه. فرمود فان تقوى الله، از اینجا میشه آثار تقوا. یک، دوا و داء قلوبکم، بیماری های قلب شما فقط با تقوا اصلاح میشه. بیماری قلب یعنی چی؟ یعنی بخل، یعنی کبر، یعنی نفاق، یعنی حسادت، یعنی وسواس، همه اینها که مربوط به قلب ماست. و قلب من که مملو و از بیماری هاست، فقط فرقش اینه، بیماری جسم درد میگیرد، مجبورم برم دکتر. بیماری روح اینجور ظاهری نیست دردش، ازا یه نفر یک عمر حسادت داره نمیفهمه، وجودش سرشار از بخل، نمیفهمه، تکبر و عصبیت نمیفهمه، چون درد نداره. ولی یه حکیمی، یه طبیبی میخواد نگاه کنه به تو، بگه آقا دیدین این پزشکای سنتی چشمت رو میبینه، میگه آقا کبدت فلانه، یه دیگه مثلا نگات میکنه میگه روحت خرابه، قلبت خرابه، چقدر تو باطنت مشکل داره، حالا چطور، کجا برم، دکتر کیست؟ فرمود دوا و داء قلوبکم، تقوا درمان همه دردهای روحی شماست. این شبهاتی که دارید، بد اخلاقی هایی که دارید، وسوسه های ذهنی، این خیالاتی که به ذهن شما میاد، همه یه راهکاری داره، درمانی داره، درمانش تقواست. متقی باش، همه اینها انشالله اصلاح خواهد شد. دومین اثر تقوا، و بصر و اما افئدتکم، تقوا بصیرت قلب نابینای شماست. قلب شما چشم داره، ولی این چشم ها کور شدن. اگر میخواهید قلبتون چشمش باز بشه، بینا بشه، راهی ندارید جز این که متقی بشید. تقوا چراغ قلب است، چشم قلب است. اینجا این نکته ای عرض کنم محضر شما. وجود مقدس امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه فرمود الا ان للعبد اربع اعیون، هر مؤمنی چهار چشم دارد. دو تا چشم، چشم سر همه دارن، مؤمن و غیر مؤمن، هر انسانی دو تا چشم داره. ولی تفاوت مؤمن و غیر مؤمن اینه که من بعضی وقتا به شوخی به رفقا میگم همه مؤمنین چهار چشمن. چهار چشم یعنی دو چشم سر داره، دو چشم قلب داره. امام سجاد فرمود این دو تا چشم قلب وظیفه شون چیز، امام سجاد فرمود فابصر بهما الغیب، با این دو تا چشم غیب را میبیند، سرانجام کارها رو میبینه، میخواد الان یه کاری انجام بده، همین الان تا آخرش رو خوند، چی میشه، خوب میشه، بد میشه، سرانجامش چی میشه، همش رو با یه نگاه خوند. آخر و عاقبت اعمال چطور میشه، زندگیشون چطور، همه را میداند، غیب را میفهمد. این دوتا چشم قلب، امام سجاد فرمود نشانه ایمان، اگه چشمتون باز نشده باشه چشم قلبتون، یعنی هنوز به اون درجه بالای ایمان نرسید. هر چیزی رو که شما در این عالم نگاه کنید یه ملکوتی داره، یه باطنی داره، یه غیبی داره. تعبیر قرآن سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، ملکوت هر شیء را خدا میداند. ما هم باید بفهمیم در حد خودمون هر چیزی باطنی دارد. این درخت یه ظاهری داره، یه باطنی داره. این گیاهی که اینجا میبینی یه ظاهری، این برف و بارانی که میاد یه ظاهری داره که همه میبینن، یه باطنی داره. اون باطن چیست؟ رحمت است، غضب است، نقمت است. چرا آمد؟ چرا الان آمد؟ به کی خیر میرسونه؟ به کی شر میرسونه؟ باطن و امور رو هم میشود دید. اگر مؤمن چشم قلبش باز بشه، چطور چشم قلب رو روشن کنیم، بینا کنیم؟ حضرت فرمود تقوا که داشته باشی اون چشم باز میشه. باز از وجود مقدس پیغمبر خاتم روایت فرمود لولا ان الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم، اگر شیاطین دور تا دور قلب فرزندان آدم نمیچرخیدن لن نظروا الی الملکوت، بچه های آدم نگاه میکردن ملکوت میدیدن. یعنی شما میتوانید ملکوت هر چیزی رو ببینید، غیب هر چیزی رو ببینید، ولی خب نمیبینید. تقوا که نباشد این چشم قلب روشن نیست. خدا به برکت امیرالمؤمنین، به برکت امام کاظم که امروز روز شهادتشون هست، همه ما رو متقی قرار بده. تقوا که آمد همه اینها نقل و نبات راه هستن. کسی نباید دنبال چشم قلب باشه. تو تقوا داشته باش، چشم قلب، هزار و یک برکت دیگه هم در زندگیت میاد. ولی اگر دنبال چشم برزخی بودی زمین میخوری، چون تو بنده اون چشم شدی، عبد او شدی. تو عبدالله باش، همه چیز به تو تعلق خواهد گرفت. دومین اثر از آثار تقوا و بصر و عمى افئدتکم، روشنایی چشم قلب شما در تقواست. سومین فرمود و شفاء و مرض اجسادکم، بیماری تن مگر ندارید؟ تقوا بیماری تن شما رو درمان میکنه. زیل این جمله قبلا توضیحاتی دادیم، اونجایی که امیرالمؤمنین در باب قرآن فرمود قرآن دوای جسم شماست، اونجا توضیح دادیم که مقصود چیست، دیگه مفصل عرض نمی کنیم، به همین جمله اکتفا کنیم. آدمی که متقی شد چه چیز بخورد، چطور بخورد، چقدر بخورد براش مهمه. اینطور نیست که هر چه پیش آمد خوش آمد، هر غذایی جلوش گذاشتن بخوره. این غذا خوردن که در سلامتی جسم بسیار تأثیر داره، تقوابت میگه چطور غذا بخور، این حرامه، این حلاله، کم بخور قبل از این که سیر بشی بلند، همه اینها رو برای ما ذکر میکنه. تعبیر قرآن اینه فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید به طعامش نگاه کنه. حالا نگاه کنه مراتب مختلفی داره، یک مرتبش این حلال هست یا نه. اگر حرام است یعنی به ضرر تو تمام میشه، نخور. اگر حرام است نخور، چون تقوا به تو میگوید نخور. ولی بی تقوا که باشی هر غذای جلوت گذاشتن میخوری. در روایت داریم پیغمبر اکرم فرمود مؤمن، آدمی که مؤمن باشد یک معده دارد، آدمی که کافر باشد هفت معده دارد. فرمود المؤمن یأکل فی مآء واحد و المنافق یأکل فی سبعة امعاء، مؤمن با یک دل میخورد، با یک شکم، منافق با هفت شکم. مؤمن هر چیزی جلوش گذاشتن میگه این نه، این نه، این نه، این آره، این حلاله، این پاکیزه است، این طیبه. ولی منافق همه چیز میخوره، او با هفت شکم میخورد، خب مریض هم میشه، مشکلاتی هم براش به وجود میاد. ولی این مؤمنی که با یک شکم خورد، به اندازه خورد، قبل از این که پرخوری کنه بلند شد، او شرایطش متفاوته، جسمش هم سالم میمونه. چهارمین اثر از آثار تقوا فرمود و صلاح و فساد صدورکم، اصلاح فساد سینه و قلب شما در گرو و همین تقواست. آلودگی هایی که در این تکبرها و بدبینیها و شکها اگر در شما هست، تقوا میتواند اصلاح کند فساد قلب شما را. پنج فرمود و طهور و دنس انفسکم، تهارت از ناپاکی ها در گرو و همین تقواست. در شروع نهج البلاغه بحث شده آیا این جملاتی که ما داریم میخونیم هر کدام اشاره به یک مطلب خاص داره یا همشون مترادف با یک دیگرن. اینجا بحثی است، ما فعلا همه را همینطور معنا میکنیم. طهور و دنس انفسکم، به طهارت رسیدن قلب شما. طهارت غیر از این معنای ظاهریه. اهل بیت کسانی بودند که خدا اونها رو به طهارت رساند، دنس و ناپاکی رو از اونها دور کرد. خب ما هم می توانیم جانمون رو با تقوا به مرتبه ای برسانیم که از هر ناپاکی و آلودگی، از شرک دور باشیم، از شک دور باشیم، از نفاق دور باشیم، از آلودگی های ظاهری هم دور باشیم. مؤمن آراسته است، این یک معنا. مؤمن قلبش هم آراسته است، زیباست قلبش، نورانی است. همه اینها و طهور و دنس انفسکم. ششمین وس و جلا و قشاء و ابصارکم. قشاء معنای کمبینایی است. ایمان اگر داشته باشی کمبینایی چشمت روشن میشه. در جمله قبل فرمود اگر کور باشد قلبت بیناش میکنه، اینجا فرمود اگر کم بینا باشه روشنایی و سوی چشم انسان رو زیاد میکنه. هفتمین اثر تقوا و امن و فزع جعشکم. جعش به معنای تپش قلبه. ایمان و تقوا آرامش و امنیت قلب انسان است در فزع، در ناگواری های روزگار. آدم مؤمن هر مشکلی براش پیش بیاد آرام است، قلبش نمی تپد، ملایم، آرام، امنیت. ولی کسانی که مشت مشت قرص اعصاب می خورند، کوچکترین اتفاق بیفته اینا زیر و رو می شن، زیر و رو می شن. ما قبلا گفتیم این جملات که امیرالمؤمنین در جنگ، وسط جنگ جمل، اون لحظاتی که به تعبیر روایت قلب‌ها به لب رسیده بود از شدت سختی، امیرالمؤمنین می‌فرمود هازا عسل طائفی، این عسل طائفی است. هرچند آقا شما چطور اینها رو تشخیص میدی وسط جنگ؟ حضرت فرمود قلب من جای دیگری است، این مشکلات و بالا و پایین‌ها نمیتونه قلب علی رو درگیر خودش کنه. مؤمن کسی است که و امن و فزع جعشکم، تمام قلب اونها آرامش است. ولی کسانی که ایمان نداشته باشن مدام افسردگی دارن، مدام دکتر باید برن، باید قرص‌های آرام بخش بخورن. تقوا داشته باش، آرام میشی، دیگه به هیچ دکتری نیاز نداری. هشتمین اثر از آثار تقوا و ضیاء و سواد ظلمتکم. روشنایی بخش تاریکی‌های شدید شما همین تقواست. فجعلوا طاعت الله شعارن دون دفارکم. هشت مورد امیرالمؤمنین از آثار تقوا بیان کرد. خب مطلب بعد، اگر انسان متقی شد، تقوا داشته باشه، به کجا میرسد؟ مرحله بعد از تقوا طاعت هست. آدم متقی، آدمی که از جهت اندیشه، اندیشه درستی داشته باشه، خداشناس باشه، بداند یک روزی بر میگردد و باید پاسخگو باشه، این آقا به طاعت میرسد، درست عمل میکنه، میگه خدایا هرچه تو گفتی چشم، هرچه فرمودی به روی دیده من عمل میکنم. تقوا انسان را به طاعت میرساند. امیرالمؤمنین فرمود شما اگر طاعت داشته باشید، فجعلوا طاعت الله، قرار بدهید طاعت خدا را، نه یک طاعت ظاهری. چهار مرتبه دارد این طاعت. یک، طاعت الله شعارن دون دثارکم. شعار یعنی اون لباسی که به پوست تن انسان برخورد میکنه. دثار به معنای لباس رویینه. فرمود یک، شما یه طاعتی داشته باشید که طاعت ظاهری است، طاعت بیرونی داشته. البته ظاهر با تظاهر متفاوته. فرمود شما باید در رفتارتون، اعمالتون، ظاهر زندگیتون طاعت باشه. هر کسی شما رو دید بگه این آقا مطیعه، این آقا معلوم از یک کسی خط میگیره. آزاده به معنای این نیست که هر کاری خواست بکنه، نه، ما برده ایم، ما بنده خداییم، هر چی بهمون گفت میگیم چشم. کاملا باید ظاهر باشه. ظاهر با تظاهر متفاوته. یه عده‌ای تظاهر به اطاعت میکنن، یعنی در ظاهر یه کاری میکنن ما فکر کنیم آدم خوبیه، ولی باطنش خرابه. حضرت فرمود یک، طاعت در ظاهر زندگیتون باشه، ولی به این اکتفا نکنید، تبدیل کنید ظاهر را به شعار. یعنی تبدیل کنید ایمان و طاعت ظاهری را به طاعت پوستی، مماس با پوست شما باشه. و دخیلن دون شعارکم، مرتبه سوم پیش برید، این طاعت را به درون بدنتون هم وارد کنید، در رگ شما این طاعت باشد، تمام وجود شما را طاعت الهی پر کرده باشد. و چهار فرمود و لطیفاً بین اضلاعکم، اضلاع به معنای این دنده های انسان، دنده هایی که منحنی هستند. خب درون دنده های ما چیز؟ قلب ماست. فرمود چهارمین مرتبه این طاعت به قلب تو برسه، طاعت ظاهری، طاعت پوستی، طاعت درونی، طاعت قلبی، یکی یکی باید حاصل بشه. این که من میگم تقوا داشته باش، هشت اثر از تقوا هم برات گفتم، نتیجهش میشه اطاعت. اطاعت خود چهار مرحله داره، از ظاهر شروع میشود به قلب میرسه، کار به جایی میرسه قلب انسان مطیع است. بعضی وقتا آدم در مقابل نماز، در مقابل روزه، عبادت، عبادت انجام میده ولی ته قلبش راضی نیست، دلخوره، خدایا چه وضعیه، خمس بده، زکات بده، حج برو، کمک به مستضعف بکن، هی فقط تکلیف گذاشه، غر میزنه. ولی اگر پیش رفت میرسی به اونجایی که قلب تو مطیع است، هرچه او گفت میگی بهترین فرمان است، بهترین دستور همینه که به من داد، این راهیست که ما باید بریم. حضرت فرمود بعد از هشت اثر میرسیم به این چهار موردی که شما باید اطاعت رو در قلبتون داشته باشید. این جمله‌ای که میخوام بخونم جمله خیلی خیلی مهمیست. حضرت فرمود و امیرن فوق امورکم، اطاعت از خدا را امیر قرار بدید در مقابل تمام اموری که دارید. ببینید ما در زندگی امور مختلفی داریم، امور شخصی داریم، امور خانوادگی، امور اجتماعی، امور دینی، همه اینها امورن. یکی از صبح که بیدار میشه سر کار میره، با مردم حشر و نشر داره، با خانوادهش کارهای مختلفی میکنه. خب فرمود طاعت از خدا امیر باشد. آدم از امیر امیر یعنی فرمانده. سرباز هر کاری خواست بکنه باید از فرماندهش اجازه بگیره. الان اینجا برم، اینجا نرم، تیر بزنیم، آتش بس، چیکار کنیم؟ امیر در زندگی ما چه کسی است؟ اطاعت از خدا. خواستی آب بخوری، بگو آقای امیر این آب بخورم یا نه؟ در راه اطاعت هست یا نه؟ خواستی دعوا کنی، خواستی صلح کنی، خواستی نماز بخونی، خواست هر کاری، امور شما یک فرمانده ای دارد، یک امیری دارد. امیر کیست؟ امیر اطاعت از خداست. هر کاری که موافق اطاعت با خدا بود تو باید انجام بده، هر کاری مخالف بود، سرباز هیچ وقت از مافوقش نباید تمرد کنه، تو نباید از اطاعت خدا دست برداری. سود مالی درش هست، باشه، امیر کس دیگریست. امیر به تو میگوید از اطاعت خدا بیرون نرو. این جمله جمله مهمی است. فرمانده زندگی ما چه کسی است؟ فرمانده زندگی ما اطاعت از خداست. حضرت فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چه بسیار عقلهایی که ذیل اسیر هوا و هوس در میان، یعنی هوا و هوس می شود امیر، می شود فرمانده، در حالی که باید عقل امیر باشد، در حالی که باید اطاعت از خدا. این دوتا جمله معناش اینه، اونجا فرمود عقلتون امیر باشه، اینجا فرمود اطاعت از خدا امیر باشه. عقل ما را دعوت می کند به اطاعت از خدا. هیچ ممکن نیست کسی عاقلانه فکر کند ولی بگه من اطاعت نمی کنم. اطاعت یک بحث عقلی است، او تو را خلق کرده، به نعمت داده، از زندگی تو آگاه است، راه صلاح و فلاح را هم به نشون داده، تو باید بپذیری، باید در اون مسیر حرکت کنی. و امیرن فوق امورکم و منحلن لهین ورودکم، طاعت از خدا را محل نوشیدن آب قرار بدید، در اون لحظه‌ای که میخواهید وارد آبشخور شوید. ورود به معنای داخل شدن در یک چشمه است. هر وقت خواستید بر چشمه ای وارد بشید، منحل یعنی محل نوشیدن آب، کجا برم، سر کدام چشمه برم، از کدام چشمه سار آب بنوشم؟ از چشمه سار تقوا، از چشمه سار اطاعت. معلوم آدم متقی تشنه است، آدم متقی همیشه تشنه، تشنه معارفه، تشنه حب امیر المؤمنینه، تشنه عروج است، تشنه صعوده. مدام باید این تشنگی را جبران کرد، سیراب کرد. خب کجا برم؟ این تشنگی کجا برطرف میشه؟ با آبهای ظاهری دنیایی که تشنگی قلب برطرف نمیشه. اطاعت از خدا تشنگی قلب ما رو برطرف میکنه. هم باید تشنگی را حس کنیم، تشنگی را ایجاد کنیم، هم درست تشنگی رو برطرف کنیم. کجا بروم آب بنوشم که سیراب بشم؟ از جایی که اطاعت از خدا هست، سرمنشأش اطاعت از خدا هست. و من حلن لهین ورودکم و شفیعن لدرک طلبتکم. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین بحث قیامت رو شروع میکنه. تا الان هر چه فرمود تقوا داشته باشید، عبادت کنید، دنیاتون خوب میشه، بدیهاتون برطرف میشه، پاکیزه میشید. حالا فرمود میدانید اطاعت از کجا به دادتون میرسه؟ تقوا کجا به دادتون میرسه؟ ایمان کجا دستگیرتون میشه؟ شفیعن لدرک طلبتکم، برای رسیدن به تمام خواسته هاتون. شفیع میتواند همین تقوا باشه، همین اطاعت باشه. اطاعت از خدا خودش شفاعت میکنه، دستگیر ما میشود که به خواسته هامون برسیم. خواسته های ما ظهور و بروزش کجاست؟ جنتن لیوم فزعکم. ایمان و اطاعت جنه، یعنی سفر. علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه. حب امیر المؤمنین سپر است در مقابل آتش جهنم. فرمود و جنتن لیوم فزعکم، روز قیامت که روز سختی ماست، چه چیزی سپر است؟ همین تقوا، همین اطاعت از خدا. جنتن لیوم فزعکم. در خطبه 20 نهج البلاغه مطالب عجیب امیرالمؤمنین راجع به مرگ داره. این جملهش رو عرض کنم، خودتون رجوع کنید، خطبه کوتاهه. فرمود لو قد آینتم ما قد آینا من مات منکم لجزئتم و وهلتم. اگر اون چیزی را که اموات لحظه رفتن دیدند، اگر اون تصویر هولناکی که در لحظه مرگ برای محتضر آشکار شد به تک تک شما نشون بدن، به جزع میافتید، بیچاره میشید. ولی خدا نخواست. خدا زبان محتضر رو از کار میندازه، مبادا خبرهای اون طرف رو به این طرف فاش کنه، وگرنه زندگی بر ما تلخ میشه، به هم میریزیم که چقدر اون لحظه لحظه سختی. فرمود اون لحظه سخت کمک حال میخوای؟ یاور میخوای؟ سپر میخوای؟ سپرت همین تقواست. اطاعت از خدا سپر است در مقابل اون سختی ها. و جنتن لیوم فزعکم و مسابی حل بطون قبورکم. در تاریکی قبرها همین اطاعت از خدا چشم و چراغ شما خواهد شد. و سکنن لطول وحشتکم، مایه آرامش اون ناراحتی و وحشت طولانی مدت شما در برزخ، در قبر، در قیامت، در حساب و کتاب. اینا هر کدامشون طولانی است، گاهی اوقات برای ما چند ده هزار سال طول میکشه. اونجا سر صف ایستادن دیگه. یکی از عذابهای قیامت همینه، کسی رو بخوان اذیتش کنن، عذابش بدن، یکی از عذابها همینه. در اون حالت وحشت نگهت میدارن، حساب و کتاب نمی کنن، طول میکشه. این طولانی شدن خودش عذابه. اگر میخواهید سکنن لطول وحشتکم باشد، امروز ایمان و تقوا داشته باشید. و جمله پایانی فرمود و نفسن لکرب مواطنکم. اگر میخواهید نفس، یعنی راه گشایش، راه گشایشی داشته باشید برای منزلگاه ها و وطنهای سخت، اون روزهای سختی که در پیش دارید، تنها و تنها باید متقی باشید، تنها و تنها باید اهل طاعت باشید. تا اینجایی که بخش اول خطبه 198 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین ابتداءً راجع به پیغمبر اکرم نکاتی فرمودن، بعد فرمود متقی باشید. علت تقوا چیست؟ چرا باید تقوا داشته باشیم؟ آثار تقوا چیست؟ و بعد فرمود تقوا را در عمق جان خودتون نفوذ بدید. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما رو عامل به کلمات حضرت قرار بده. انشاءالله ما جزء متقین واقعی باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.